ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
دیدار جامعی از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور با رهبر انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند مهمترین وظیفه دولت بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است.
23 شهید در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه. همزمان ترور سه رزمنده جوان فلسطینی به دست نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی در بیمارستان ابن سینای جنین.
صرف جویی 50 میلیون یورویی با بومی سازی سرامیک های صنعتی و مهندسی پیشرفته با همت متخصصان دانش بنیان.
و در پیک نیمروزی در خصوص رسیدگی به شکایت های مردمی در درگاه ملی مجوزها می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار حدود 1000 نفر از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملا مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، حمایت دولت به ویژه رفع موانع فضای کسب و کار و مسئولیت پذیری بخش خصوصی را دو ضرورت مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. حضرت آیت الله خامنه ای پس از شنیدن سخنان 12 نفر از فعالان عرصه های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه های صنعتی چند وجهی، تأمین مالی شرکت های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند. ایشان نمایشگاهی را که دیروز بازدید کردند بسیار شوق‌آور و برجسته خواندند و گفتند متاسفیم که این پیشرفت‌ها برای مردم توضیح داده نشده و اکثرا افراد ملت از این گونه تلاش‌ها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمت‌های الهی هستند بی‌خبرند. رهبر انقلاب نمایشگاه دیروز و جلسه امروز را نشان دهنده این حقیقت پرمعنا و روشن دانستند که بنگاه‌های بزرگ تولیدی بخش خصوصی در سال‌های متوالی رشد چشمگیری یافتند که این واقعیت نشان دهنده وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسائل محدود کننده ای مانند تحریم‌ها و کمکاری برخی دولت‌های گذشته گفتند تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چنین موانعی انسان را امیدوار می کند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه 5 ساله هفتم، یعنی رشد 8% برساند. ایشان ابتکار را واقعیت بارز نمایشگاه دیروز و جلسه امروز دانستند و گفتند ابتکار نشاندهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروتی عظیم، تکیگاهی مطمئن در گره‌گشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود. رهبر انقلاب ناترازی در مسائلی مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینه ها حقیقتاً گره گشایی کند که این نیاز به برنامه ریزی درست برای استفاده از ظرفیت فکری و عملی این بخش دارد. حضرت آیت الله خامنه ای فعالیت در عرصه های مختلف بالادستی نظیر نفت، فولاد و گاز تا مشاغلی همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند دستان پرقدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش ها به افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد. رهبر انقلاب احساس مسئولیت توأمان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه های مردمی برشمردند و گفتند مسئولیت دولت عموماً متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است. ایشان ابراز نارضایتی برخی تولید کنندگان در بازدید دیروز رهبری از نمایشگاه را نشان دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولت مردان بیان کرده بودند. رهبر انقلاب تاکید کردند مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند. حضرت آیت الله خامنه ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند این نظارت که با دخالت متفاوت است مطلقاً قابل اغماز نیست. برخی سوء استفاده ها در اجرای سیاست های اصلی 44 نمونه ای از مشکلاتی بود که رهبر انقلاب در تبیین معایب فقدان نظارت صحیح به آن اشاره کردند و گفتند به همین علت در روند اجرای سیاست‌های اصل 44 کارهای بی‌قاعده‌ای انجام شد که هم به بنگاه‌ها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد. ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند و گفتند به چه دلیل مذاکره برای فعالیت یک شرکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت باید 3 سال طول بکشد یا بخش‌هایی مانند معدن و محیط زیست در فعالیت‌های بخش معدنی تصمیمات متعارض بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان نمونه دیگری از موانع دولتی کسب و کار به محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و افزودند کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود، نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است. رهبر انقلاب تاکید کردند موانع درون دولتی فضای کسب و کار باید با مشاوره در دولت، تصمیم گیری رئیس جمهور و مدیریت معاون اول رفع شود.
حضرت آیت الله خامنه ای برخی موانع بهبود فضای کسب و کار را مربوط به بیرون دولت از جمله دستگاه قضایی یا قوای مسلح خواندند و گفتند سران قوا در جلسه‌ای که با اختیارات لازم تشکیل می‌شود این گونه موانع را حل و فصل کنند و اگر به هر دلیلی نشد به رهبری منتقل کنند. ایشان مسئولیت‌های بخش خصوصی را هم در روند استفاده بهینه از ظرفیت این بخش مهم دانستند و گفتند انضباط، رعایت ضوابط، پایبندی به قوانین و مقررات و سلامت کار جزء وظایف اصلی بخش خصوصی است که باید با نظارت دولت به آنها عمل شود. حضرت آیت الله خامنه ای حمایت و پشتیبانی دولت‌های جهان از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ خود را از عوامل موفقیت آن شرکت‌ها دانستند و گفتند یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود. ایشان با اشاره به وجود مشکلات خارجی مانند تحریم‌ها و خصومت‌های بدخواهان گفتند این موارد بی‌تردید ضربه زننده است و برای کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما از همین مسائل نیز می‌توان فرصت ساخت، همچنان که جوانان ما از این فرصت استفاده کردند و امروز به تسلیحات نظامی و یا دستاوردهای علمی خیره‌کننده‌ای مانند پیشرفت در بخش فضایی و پرتاب ماهواره‌ای مانند سریا دست پیدا کرده ایم که اگر تحریم‌ها نبود امروز این دستاوردها را نداشتیم. رهبر انقلاب در جمع‌بندی سخنانشان گفتند اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود، پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم به واقعیتی ملموس تبدیل می شود. در ابتدای این دیدار که برخی مسئولان دولتی نیز حضور داشتند، 12 نفر از حاضران، سرکار خانم مریم گلابادی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان نگین، تولید کننده بذرهای هیبرید سبزی و سیفی، و آقایان سید امیر رضویان، مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی، قدیمی ترین و بزرگترین تولید کننده دارو در ایران، حامد باقری رستگار، مدیرعامل پیامرسان روبیکا، رضا محمد جعفر، مدیرعامل شرکت سلبون تولید کننده انواع پوشاک، حسین مقدسی، مدیرعامل شرکت پارتجد، رتبه اول تولید تجهیزات ابزار دقیق در کشور، علی اصغر پورمند، مدیرعامل هلدینگ میدکو، تولید کننده و فعال حوزه صنایع معدنی، مهدی قیصری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پایدار کشت هوش خاورمیانه، طراح و تولید کننده فناوری آبیاری هوشمند بخش کشاورزی، محمد علی رستگار، رئیس هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن، فعال حوزه مالی و سرمایه گذاری، علی پژوهان، مدیرعامل شرکت ماناپاک، تولید کننده در صنعت پنل‌های خورشیدی، علی جلائی مرادزاده، رئیس هیئت مدیره شرکت کلبر، تولید کننده لوازم خانگی، علی رضا صادق آبادی، مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، فعال در زمینه توسعه میادین نفت و گاز، و محسن قدیری، مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، بزرگترین تولید کننده گازوئیل در کشور، به بیان آخرین دستاوردها، پیشنهادها و نکات خود پرداختند. ضرورت نوسازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعت دارو، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای کسب رضایت کاربران، ضرورت همراهی بوروکراسی اداری با روش‌های نوین کسب و کار، نیاز کشور به تشکیل مجموعه‌های بزرگ و چند وجهی صنعتی به منظور پایداری خودکفایی و رقابت بین‌المللی، ضرورت احداث کارخانجات ملی تولید قطعات پایه لوازم خانگی، لزوم تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذار و شرکت‌های ثروت آفرین، ثبات در مقررات به ویژه در زمینه صادرات، الزامی شدن فرایند آبیاری نوین اراضی کشاورزی، بازنگری در سرفصل‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های دانشگاهی حوزه کشاورزی، بازنگری در قوانین حوزه صنایع نفت و گاز، توجه بیشتر به تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های هدایت اعتباری در زنجیره تولید و همچنین یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالیاتی و سامانه‌های اعطای تحصیلات از جمله محورهای مطرح شده تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در دیدار با رهبر انقلاب بود.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به خانه ای در شهر غزه دست کم 20 نفر به شهادت رسیدند. حملات جنگنده های رژیم اشغالگر به مرکز نوار غزه نیز 3 شهید بر جای گذاشت. شهر خان یونس در جنوب غزه نیز همچون روزهای گذشته هدف حملات توپخانه ای و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. ارتش اشغالگر برای 9 روز متوالی به محاصره بیمارستان العمل و مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس ادامه داد. همزمان با بمباران شدید مناطق مختلف غزه، درگیری‌ها میان نیروهای مقاومت و نظامیان صهیونیستی در جریان است. درگیری‌های شدیدی در بخش‌های غربی شهر بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه و خان یونس در جنوب گزارش شده. گردان قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرده در درگیری با نظامیان صهیونیست یک دستگاه تانک رژیم صهیونیستی را منهدم کرده است.
پیکر شهدای ترور بیمارستان ابن سینای جنین ساعتی پیش تشییع شدند. صبح امروز نیروهای ویژه ترور در ارتش رژیم صهیونیستی سه رزمنده جوان فلسطینی به نامهای محمد ورید جلامنه، محمد ایمن قزاوی و باسل ایمن قزاوی را در بیمارستان ابن سینا در جنین به شهادت رساندند. بنابر اعلام رسانه‌های فلسطینی، صهیونیست‌های تروریست ابتدا با لباس شخصی وارد بیمارستان شدند و سپس خود را به محل بستری این سه رزمنده فلسطینی در طبقه سوم بیمارستان رساندند. بنابر اعلام منابع محلی، نیروهای صهیونیستی به سلاح‌های مجهز به صدا خفه کن مجهز بودند و این سه جوان را در حال خواب به شهادت رساندند. در پی این اقدام رژیم اشغالگر قدس، گروه‌های مقاومت در جنین خواستار مقابله همگانی با صهیونیست‌ها و اعتصاب سراسری در کرانه باختری شدند. گردان‌های قسام با محکوم کردن و بزدلانه خواندن این اقدام تروریستی تأکید کردند انتقام خون این شهیدان را خواهند گرفت.
آژانس امدادرسانی سازمان ملل به آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرده در پی توقف کمک‌های کشورهای غربی به این نهاد، امدادرسانی به غزه فقط یک ماه دیگر امکان پذیر است. همزمان چند سازمان امدادرسانی بین‌المللی در نامه‌ای مشترک با هشدار درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه، خواستار از سرگیری کمک‌ها به آنروا شدند. برخی از کشورهای حامی رژیم صهیونیستی از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، فنلاند، هلند و استرالیا در حمایت از جنایات این رژیم کمک به آنروا را متوقف کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه غذایی هم با اعلام هشدار در خصوص قحطی قریب الوقوع در غزه گفته قطع کمک غربی‌ها به معنی رها کردن بیش از 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه زیر بار گرسنگی است. رژیم صهیونیستی کارکنان آنروا را به همکاری با حماس متهم کرده و از غربی‌ها خواسته هر گونه کمک به این نهاد را قطع کنند.
پاسخ حزب الله به تهدیدهای رژیم صهیونیستی. پس از تهدید مقامات صهیونیست علیه لبنان، حزب الله در گسترده‌ترین عملیات یک ماه و نیم گذشته مواضع این رژیم را با موشک‌های خود هدف قرار داد.
یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صحبت‌های ضمن تهدید لبنان اعلام کرد ارتش این رژیم به زودی در مرزهای شمالی با لبنان حرکت خواهد کرد. حزب الله هم در پاسخ به این تهدید در گسترده‌ترین عملیات در 1.5 ماه گذشته پادگان برانیت را 2 بار و با موشک‌های فلق 1 و برکان هدف قرار داد. 8 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلالعلام و پادگان هونین و رامین با موشک‌های فلق 1، پایگاه جرداه با موشک برکان، پایگاه سماقه، پادگان‌های میتات و زرعیت و منطقه تل تیهات و منطقه قلعه هونین اشغالی لبنان هم با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های برکت‌ریشا و حدب یارین با موشک‌های برکان و پایگاه متولا با موشک‌های هدایت شونده از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. محمد رد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان:
به صهیونیست‌ها می‌گوییم مراقب اشتباهات محاسباتی خود در میدان باشید. اگر دیوانگیتان را از جایی به جای دیگر منتقل کنید، در لبنان آنچه انتظار شما را می‌کشد قبرستان است.
آژیر خطر هم در 12 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی به خاطر نفوذ پهباد و شلیک موشک از جنوب لبنان به صدا درآمد. جنگنده‌ها، توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به 14 منطقه در جنوب لبنان از جمله مارون الرس و کفرکلا با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کردند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند افزایش نیروهای نظامی این رژیم در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی و همچنین گسترش دامنه حملات آنها به جنوب لبنان نتونسته عملیات تهاجمی حزب الله رو کاهش بده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه نظامی مسکاف عام صهیونیست‌ها، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت با اشاره به حکم دادگاه لاهه علیه رژیم صهیونیستی گفت ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی تمرد از حکم دادگاه بین الملل است. همدان تنها راه برقراری آرامش در منطقه را توقف تجاوز و پایان اشغالگری در سرزمین فلسطین عنوان کرد. ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه بیانگر اصرار رژیم صهیونیستی بر نسل کشی ملت فلسطین است. اسامه همدان گفت اعلامیه نه کشور درباره توقف تامین مالی نهاد امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در غزه در ادامه روند خاموش کردن صدای فلسطینی هاست.
گروهی از کارمندان دولت فدرال آمریکا در اعتراض به سیاست‌های دولت بایدن در غزه یک روز اعتصاب غذا می‌کنند. این برنامه پنجشنبه این هفته با عنوان روزه برای غزه اجرا می‌شود. هدف معترضان جلب توجه جهان به بحران انسانی در غزه است. آنها می‌گویند رژیم صهیونیستی با جلوگیری از دسترسی به غذا از گرسنگی به عنوان سلاحی جنگی علیه فلسطینیان استفاده کرده. پیشتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه غذایی هشدار داده بود با قطع کمک مالی برخی کشورهای غربی به آنروا، مؤسسه امداد رسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، قحطی در نوار غزه اجتناب ناپذیر شده و 2,200,000 فلسطینی در خطر گرسنگی اند. شماری از کشورهای غربی از جمله انگلیس، کانادا، آمریکا و آلمان اخیراً در حمایت از رژیم صهیونیستی کمک مالی به آنروا را متوقف کردند.
سامانه رضایت سنجی خدمات کارکنان دولت از امروز به صورت رسمی در دسترس مردم قرار می گیرد. با فعالیت این سامانه شهروندان هنگام مراجعه به ادارات نظراتشان را درباره عملکرد کارکنان دولت به اطلاع مدیران دستگاه‌های دولتی می رسانند. برای این کار کافی است افراد بارکد درج شده روی میز کارکنان دولت در دستگاه‌های مختلف را با گوشی‌های تلفن همراه اسکن کرده و میزان رضایت خود را با امتیازدهی از طریق پنجره خدمات دولت اعلام کنند. لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی:
راستای مردمی سازی نظارت، سامانه رضایت سنجی از کارکنان دولت با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری راه اندازی شده. مردم با یه گوشی به راحتی میتونن در مورد عملکرد کارکنان دولت نظر بدن. با همکاری پیام رسان داخلی بله، ما یه بازوی درست کردیم تحت عنوان بازوی مردم که با گوشیشون اگر وارد شدن مراجعه کننده دستگاه اجرایی ببینه شناسه دو بعدی نصب نشده یا مخدوشه یا کار نمیکنه، به هر نحوی بتونه گزارش بده با گوشی بلش، رایگان هم هست این گزارش دهی.
وزیر امور خارجه گفت با توافقات انجام شده با پاکستان، همکاری‌های مشترک تهران و اسلام آباد برای مقابله با تروریسم بیشتر می‌شود. آقای امیر عبداللهیان از برنامه‌ریزی دو کشور برای همکاری در سایر حوزه‌ها از جمله بخش‌های اقتصادی، صنعتی و فنی و انرژی هم خبر داد.
اتفاق نظر داریم که در یک جدول زمانبندی شده مورد توافق 5 گذرگاه مرزی به گذرگاه‌های موجود اضافه بشه. مرزهای ما مرزهای همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گردشگری بشه، مرزهای امنی که تروریست‌ها جایی در اون برای تداوم اقدامات تروریستی خودشون نداشته باشن.
وزیر امور خارجه در جریان سفر یک روزه خود به پاکستان با وزیر خارجه، نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد.
مناظره انتخاباتی با حضور داوطلبان تبلیغات تلویزیونی در 200 کانال انتخاباتی مجلس پخش می شود. ستاد انتخابات صدا و سیما اعلام کرده ثبت نام از داوطلبان برای مناظره به زودی آغاز می شود. صدا و سیما به منظور ایجاد فرصت تبلیغاتی برابر برای نامزدهای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی 200 کانال تلویزیونی راه اندازی کرده است. انتخابات 12 دوره مجلس و 6 دوره خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند برگزار می شود.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید انواع سرامیک های صنعتی و مهندسی پیشرفته دست یابند. با داخلی سازی این محصولات سالانه از خروج 50 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود.
سرامیک برای بسیاری از ما تنها تداعی کننده ظروف سرامیکی و ساختمانی است. در سالهای اخیر پیشرفت‌های علمی موجب شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان بر روی دانش مواد سرامیکی با عنوان سرامیک‌های صنعتی و مهندسی پیشرفته تحقیق کنند. دشتی، دبیر انجمن سرامیک‌های مهندسی کشور:
سرامیک صنعتی دست مردم نمی‌رسه، ولی زیر ساخت‌های حتی سرامیک‌هایی که دست مردم می‌رسه، مثل سرامیک‌های ساختمانی، سرامیک‌های مظروف و بهداشتی، احتیاج به سرامیک‌های مهندسی دارن برای تولیدش. غیر مستقیم همه محتاجیم به این.
علیرضا مهرآبادی، مدیر عامل:
کلیه محصولات، محصولات دانش بنیان این شرکت تأمین کننده بزرگ صنایع مادر کشور در حوزه سرامیک‌های پیشرفته، مدرن و مهندسی.
کاربردهای مختلف سرامیک‌های مهندسی پیشرفته را در بخش‌های خردایش، ضد سایش، جاذب و غیر تقسیم بندی می‌کنند.
هر جایی که مثلا آهن یا ترکیبات فلزی که عمدتاً برای خردایش استفاده میشه مضر هست، مجبورن از سرامیک‌ها استفاده کنند. گلوله‌های گریندینگ مدیا در خردایش صنایع کاربرد داره هست. لاینینگ‌های ضد سایش هست که دیواره‌های آسیاب و جایی که به اصطلاح خردایش انجام میشه و نباید فلز وارد بشه، از اینا استفاده میشه. ساپورت های کاتالیست هست که کاتالیست ها رو سر جای خودشون نگر میدارن که اونجا باید اکتیو باشن و عمل کنن. که اکتیو آلومینا که ذرات مضر تو نفت گاز پتروشیمی رو جذب خودشون میکنن، کلن به عنوان جاذبه معروفن.
انواع گلوله های سرامیکی، آسیاب های گلوله‌ای، قطعات ویژه سرامیکی تنها بخشی از تولیدات این شرکت هست. مجید جعفری، هم بنیانگذار:
این تبلور آلومینا ماده‌ای هستش که به صورت طبیعی وجود نداره و در دهه فرایندی از اکسید آلومینیوم به دست میاد و با تکنولوژی خیلی خاص و پیشرفته‌ای این مواد اولیه باید در دمای حدوداً 1800 درجه پخت انجام بشه و کلسینه انجام بشه تا بشه به مواد اولیه مورد نظر دستیابی پیدا کرد.
این دانش بومی موجب صرفه‌جویی بسیاری در تولید شده است.
به عنوان یک شرکت دانش بنیان موفق شدیم به تولید آلفا آلومینا که تنها 5 کشور بزرگ صنعتی دنیا شامل آمریکا، چین، فرانسه، برزیل و هند دانش فنی تولید آلفا آلومینا را داشتند که از این محل صنایع مختلف کشور رو در حدود 50 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی از محل تولید این محصول شاهد بودیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه AIC.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
رکورد شکنی دانش بنیان ها در صادرات محصولات فناورانه. معاون علمی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت پیش بینی می شود تا پایان امسال صادرات محصولات دانش بنیان با رشدی 3 برابری نسبت به پارسال به 2 میلیارد دلار برسد.
امروز با داشتن قریب به 10,000 شرکت دانش بنیان، توان کافی فناورانه برای حل هر مسئله تو کشور وجود داره.
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به جایگاه دانش بنیان‌ها در تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ کشور بر لزوم حمایت از این شرکت‌ها تأکید کرد. دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:
بزرگترین حمایتی که ما میتونیم از این شرکت‌ها بکنیم اینه که کمک کنیم بازار خودشون رو، جای پاشون رو، زمین بازیشون رو در صنایع بزرگ کشور، در زنجیره‌های اصلی اقتصاد کشور پیدا کنند.
حمایت‌هایی که می‌تواند به رفع نیاز صنایع و قطع وابستگی به نمونه‌های وارداتی منجر شود.
کاری که ما انجام می‌دیم 2 شاخص کلی وجود داره داخلش. یکی اینه که فرصت‌ها و نیازهایی که توی صنایع بزرگ کشور داره رو شناسایی کنیم. به کمک مسئولین خود دستگاه‌های مختلف. نتیجه‌اش میشه یک ارتباط قوی بین این شرکت‌ها و صنایع دیگه. یک راه دیگه اینه که خود صنایع تشویق میشن و تشویق شدن و به این باور رسیدن که میتونن مستقیما ارتباط بگیرن. محصول همه این نشست ها، محصول این گفتگوها، قراردادهایی است که منجر میشه دقیقاً به رفع نیاز واقعی کشور.
توسعه بازار و رشد صادرات محصولات دانش بنیان نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.
طبق آمار گمرک سال 1400 ما 600 میلیون دلار تقریبا صادرات دانش بنیان ها را داشتیم. سال 401 این عدد 850 میلیون دلار بود و سال 402 تا پایان برج 7 1 میلیارد و 340 میلیون دلار بود. با همین روند اگه پیش بریم، پیشبینیمون اینه که امسال
انشالله
بیش از 2 میلیارد دلار، یعنی 3 برابر سال گذشته رو خواهیم.
به گفته معاون علمی رئیس جمهور، در حال حاضر 89 مقصد صادراتی برای محصولات دانش بنیان وجود دارد که اغلب این محصولات در حوزه‌های چون تجهیزات پزشکی، سلامت و دارو، غذا و کشاورزی صادر می‌شوند. مرتضی یعقوبی عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما.
مزایده سراسری اموال منقول تملیکی از امروز همزمان در 30 استان کشور آغاز شد. به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، در این مزایده کالاهایی از جمله خودروی سبک و سنگین و ماشینالات سنگین، موتورسیکلت و لوازم خانگی و اداری عرضه شده است. عموم مردم می‌تواند